کلام در موضوع علم بود. عرض کردیم که مشهور خواستن ادعا بکنم که اولا هر علمی لزوماً موضوع دارد و مرحوم های آخوند و قدمای اصحاب این هم پذیرفتن که هر علمی موضوع داشته باشه، گرچه کفایه تلویح به اینم داره. عرض کردیم که شاید اصلا لزومی برای موضوع علم نتونیم پیدا کنیم، کما اینکه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه حسب تقریرات تهذیب ایشون هم همینو فرمودن که علم لزوما نیاز موضوع ندارد. اما ادله مشهور اگر خاطرتون باشه عرض کردیم دو تا مقدمه داشت برای اینکه لزوم موضوع هر علم رو بیارن. می گفتن که غرض از هر علمی واحده. شما نگاه به همه علوم که بکنید، چه علوم اعتباری چه علوم حقیقی، اینا دیگه تقریبا خلطایی که اصولیون آوردن در مقدمه با و الا در مشا ما عرض کردیم اصلا علم اعتباری رو براش موضوع اونی که در حکمت و در معقول براش لزوم موضوع در نظر گرفتن علوم حقیقی بود، ولی دیگه آقایون وقتی آوردن تو مقدمه اصول شما همه رو که نگاه بکنید فرقی نمی کنه علوم اعتباری باشن یا حقیقی باشن، از مسلک خود اهل معقول جلوتر افتادن و از اصطلاح خارج شدن تقریبا و مواضع دیگه شون حالا عرض میکنم. قرض از هر علمی واحده، این مقدمه اول. یعنی شما علم نحو مجموعه از مسائل که روی هم رفته قرضش صیانت لسان از خطا در گفتار، منطق مجموعه از مسائل که روی هم رفته غرضش صیانت فکر از خطا، و اصول هم میشه مجموعه از مسائل که روی هم رفته غرضش قدرت علی الاستنباط در احکام فرعیه. پس غرض هر علمی واحد. یک. ثانیاً گفتیم که نتیجهش برهان فلسفیه. مقدمه دوم گفتن در فلسفه ثابت شده که الواحد لا یستر الا ان الواحد. تطبیقش هم گفتن که آقا شما غرض رو معلول بگیرید، غرض هستم که واحد شد، معلول واحد طبق قاعده فلسفی علت واحده بخواد. غرض از علم نحو یک چیزه، یک چیز میتونه تو این واحد اثر بگذاره. غرض از علم منطق یک چیزه، یه صیانت مدلی از خطا در فکر مؤثر در این باید واحد باشه و الا با برهان فلسفی تناقض پیدا میکنه. این برهان فلسفی البته یه شق دیگه هم داره ها، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این شق اولشه که دیگه به درد کار موضوع الموصول نمیخوره. تو برهانی که دارن اول اونه، بعد الواحد لا یستر الا عن الواحده. شق اول راجع به اثر، بعد راجع به مؤثر. اما اونی که راجع به مؤثر بوده به درد خورده موضع حاجت آقایون گرفتن، که اصلا در خودش حرفه، نمیدونم گفتم یا نه، این رو همه نپذیرفتن این قاعده رو. این مشهور ارشاد خدمت و مشا و حکمت صدرائی آخوند شیرازی و طبعش قبول کردن و الا اشعری ها این قاعده رو قبول ندارن و بعضی اشراقی ها. بنابراین دو تا مقدمه نتیجه و تالی باید علوم یک موضوع واحد داشته باشه. چرا؟ چون این موضوع مؤثر در غرضه. بهتر بازش کنیم. علم آقا چیه؟ نیست مگر مجموعی از مسائل. هر علمی مجموعی از مسائل علمه. این مسائل خب مسائل مشتته متفاوت ظاهر و تباین هست. تباین در مسائل مختلفه هر علم کاملا واضحه. اگه بخوام بگم این مسائل دارن اثر میذارن در اون غرض واحد خلاف برهان فلسفیه، پس ناچاریم بگیم یه چیز دیگه است که داره غرض رو تأمین میکنه. اون چیزی که غرض رو تأمین میکنه موضوع علمه. این موضوع خودش چیه؟ آقای آخون میگه موضوع علم جامعی است از موضوعات مسائل علم، و نسبت موضوع خود علم با موضوعات مسائل موضوع کلیه با افراد طبیعیش، مثل انسان و مصادیقش. چرا این حرف رو میزنه؟ چون شما مسئله رو میگید یک موضوع داره، یه محمول داره، هم نسبت هم دیگه، یه چیز سومی وجود نداره. هزار تا مسئله در علم اصول، یه موضوع داره، یه محمول داره، یه نسبت هم دیگه. محمول که نمیتونه ازش قدر جامع در بیاد که مؤثر در غرض باشه. چرا؟ چون عارض بر موضوع شده، در رتبه متأخر از موضوعه. تا زمانی که متقدم داریم میگیم آقا غرض از این نشأت گرفته، چرا بریم سراغ محمول؟ که محمول عارضه، عرضاً ثانیاً بهش نگاه میشه. نسبت هم همینطور به طریق اولا نمیتونه، چون نسبت همدیگه که بین موضوع و محموله اولا معنای حرفیه استقلال نداره که بخواد خودش ازش قدر جامع نشأت بگیره، و ثانیاً رتبه نسبت با ملاحظه موضوع و محمول رتبه ثالث است، چون باید یه موضوعی باشه قابلیت عروض داشته باشه، بعد چیزی برش عارض بشه، بعد شما اون نسبت عملیه یا عرضیه رو درش بکنید. بنابراین آقایون تمسش به اینا کردن، گفتن پس فقط و فقط اونی که میمونه موضوعات مسائله. موضوعات مسائله که میتونه ازش قدر جامع بیرون بیاد، اثر واحد داشته باشه. پس تا اینجا دو تا مطلب دیگه روشن شد. چرا مشهور و به تبعشون مرحوم آقای آخوند نظر به این دارند که موضوع هر علم از موضوعات مسائل علم نشأت گرفته؟ چرا آقای آخون میگه نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل نسبت کلی و افرادشه؟ برای اینکه میخوان بگن محمول و نسبت همدیگه رتبهشون متأخره، و اونی که در رتبه متأخره نمیتونه منشأ انتزاع باشه. نمیتونه منشأ انتزاع باشه یعنی چی؟ یعنی همون موضوع کلی علم. موضوع کلی علم وقتی قدر جامع میخواد دیگه، از کجا باید ناشی بشه؟ مسائل علم که همه متباین و متشتت، اینا نمیتونه اثر واحد داشته باشن، باید قدر جامع بگیریم. جامعمون چیه؟ حقیقی یا انتزاعیه؟ قطعا انتزاعیه. منتزع از چیه؟ از همه این مسائل. محمولش که مردود شد، نسبت همدیگه هم که مردود شد، پس فقط منشأ انتزاع موضوعات مسائله. یعنی شما میگید کل فاعل مرفوعون، میگید مبتدا مرفوعون، میگید خبر مرفوعون، حکم دارید، موضوع دارید و نسبت تنبیه دارید. اون مرفوعان چون محمول عارض صلاحیت نداره که منشأ انتزاع بشه، نسبت هم که هیچی، فقط میمونه فاعل و مفعول و مبتدا و خبر. موضوع علم از اینجا باید نشأت بگیره نه از جای دیگه. این کار در نسبت حملیه درسته که شما موضوع و محمول و خارجن یکی میگه، یکی میگه خدا آقای آخوند هم همینو میگه، خدا آقای آخوند بعدا میگه اینا گرچه مفهومن متباینن، حمل عرشت خدمتون شایعه، مفهومن واحدن گرچه عرشت خدمتون، مفهومن متباینن گرچه عرشت خارجن، زید و قائم یکیه. این زمانی به درد میخوره که ما بر مسلک مشهور نخواهیم جلو بریم. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم یه وقت به قضیه حقیقیه نگاه میکنیم، یه وقت به قضیه خارجیه نگاه میکنیم. اگر بناباشه به عنوان قضیه خارجیه بهش نگاه بکنیم، با مسئله مشهور هم بریم جلو، حرفا یکی یکی هست از مقدماتی که چیدن درست از کار در میاد. یعنی اگر ما مسئله مشهور رو بپذیریم، حالا انشالله اگر یه وقتی نوبت قول مختار بشه که اینم خواهیم پرداخت که واقعا ارشد خدمتون ما بگیم محمول رتبش متأخره و هیچ نقشی نداره، شاید جلسه گذاشته چون رفقات کمتر بودن من به این شایفم و نظر مرحوم آبوری جدی رو تا یه حدودی توضیح دادیم که نمیشه ما از نقش محمول و حتی نسبت هم دیگه صرف نظر بکنیم. اما حالا مشهور اینا رو گفتن، ما داریم مقدمات مشهور رو عرض میکنیم. همینو میگن، بله مشهور، بله کار مشهور هم همینو میگن، میگن چون تقدم رتبی برای موضوع ثابته بنابراین ما چیکار داریم بریم سراغ محمول. اون میشه اولا و به ذات تصور میشه همون منشأ از انتزاع باشه نه محمول، ولی بعدا یه اشکالی که معرکزی پیش میاد در فرق افعال مکلفین مثل صلات و صوم و حج و اینها بعد وجوبون 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 که میاد، واقعا در این نسبت حملیه ما منشه انتظار دوتا نمیدینیم. فعل مکلف ممکنه به سرقت تعلق بگیره، شرب خمر تعلق بگیره، صلات هم تعلق بگیره، صداقت هم تعلق بگیره، با این همه تباین ما واقعا این نسبت حملیه رو نمیتونیم ازش از نظر کنیم که حالا انشاءالله اونها رو بهش میپردیسیم. حالا مسئله مشهور ما بگیم، بعد مناقشاتش رو بذاریم کنار، بعد بریم سراغ طرح یک بنای محکم تر.
حالا بعد این منشأ انتظار همین قدر جامعه خودش مسائل متباینه، یعنی حقیقتاً
موضوعات متباینه،
الواحد قاعده الواحد که حقیقتاً داره میگه الواحد مثلا میخواد بگه که اون اثر رو داره، جبتا این واقعا حقیقی نیست. چرا؟ چون خودش منشأ انتظارش از یک دستور متباین گرفته شده. آیا این هم که صرف این که ما یه دونه به قول قدر جامعه بگیریم این آیا کفایت میکنه؟ اون قاعده الواحد رو
باید اول قدر جامعه بگیرن ببینیم این قدر جامعهشون چه واحدیه، نوع اون وحدت رو با قاعده برهانی بسنجیم. درسته، انتزاع رو بذار انجام بدن. میگن ما موضوعات متبادله رو میدینیم چون باید مؤثر واحد باشه، چون قرض ما که اثر واحده باید یه منشه انتزاع پیدا کنیم. منشه انتزاع نه محمولات میتونه باشه نه نسبت ها، فقط موضوعات. حالا که شد موضوعات، ببینیم چجوری قدر جامع میدونن. از اینجا به بعدشون اشکال شما مطرح میشه. پس تا اینجا قول مشهور تمامیتش به این شد که اونا تأخر رتبی دارن، نمیتوانن منشه انتزاع باشن. شما در فقه ببینید صلات هست فعل مکلف، شرب خمر هست فعل مکلف، صداقت هست فعل مکلف. اینا قدر جامعشون چیه؟ فعله. در صوم و صلات و شرب و تروک و عرشانت خدمتون همه و همه اونی که هست فعل مکلفه که میتونه موضوع باشه، ولو در احکام وضعی هم معل واسطه باز فعل مکلفه که درگیره. بنابراین قدر جامع میشه فعل. در عرشانت خدمتون نهر میاد میگه کلمه و کلام قدر جامعه. در عرشانت خدمتون منطق میاد میگه همون فکر و حرکت ذهن اونه که میشه منشه انتزاع امر واحد. اما فرمایش مشهور که بر دو مقدمه و یک نتیجه استوار بود از جهات قابل مناقشه است. جهت اول ادعایی که مرحوم آقای آخوند هم همینطور چشم بسته از کنارش رد شده و معمولا هم محشین چنده که همه تلقی به قبولش کرده و اونی که هر علمی باید قرض واحد داشته باشه، ما تو همین حرف داریم. نمیشه علمی ارشاد خدمتون دو یا سه قرض متلازم داشته باشه. ما نمیگیم از هم اجنبی باشه اقراض علم، اما ملازماتش وجود داره بینشون، ولی دو تا قرضه، سه تا قرضه. این ادعاییه که تا الان من ندیدم، خودم اهل معقول همچی کاری انجام ندادم، تو حواشی شروع هم کسی دلیلی براش نیبرده که قرض از علم باید یکی باشه، ممکنه دو تا باشه. شما واقعا از نهب از روز اولی که این علم تشکیل می شد سیانت و لسان رو در نظر گرفتی؟ هیچ جعلی وجود نداشته، هیچ قراردادی نبوده، هیچ کسب هیچ رضایتی نبوده. بله ممکنه ملازمه با سیانت لسان داشته باشه، اما از حیث امکان هیچ دیری وجود نداره. ما هیچ امتناعی رو نمی بینیم که اقراض متعدد باشن. حالا تو چیزهایی که با قیادم و فکر بهش می کردم اینو میشه در نظر گرفت که بین این اقراض تبادل وجود نداشته باشه، حالا فرصتش نیست. بین اقراض متعدده از یک علم تبادل نباشه، حتی به نظرم میرسه که ملازمه هم ممکنه وجود داشته باشه، اما وحدتش دلیلی برش نیست، بلکه امکانش بدون مانع موجود همی الان. امکان وقوعی که اقلن داره، اگر امکان وقوعی داشت کلن از ریشه بنای مشهور فاسده و دیگه اصلا نوبت به این نمیرسه بریم سراغ قاعده الواحد. خب اگر قرض واحد نداشت، خب من درد اینه، بله به هم برگم، ولی دو تا دوئیتش رو معلوم میشه. درد اینه که آقایون به قاعده الواحد تمسک کردن. اثنینیت تضاد با وحدت داره. اگر تمسکش به قاعده الواحد نمی کردن از شما درست تلازم درسته که ارشاد خدمتون اسمش روشه ملازمه بین دو تا قرار داره، این یکی به اون ممکنه بازگشت بشه اون دیگری به. پس دیگه اگر این شد قاعده الواحد چیه؟ اگر تمسکش به این نمیشه بله. پس
خب یه دلیل عمده داره، یه قرض عمده‌ای داره دیگه.
بازم میشه وحیل عمده، درسته؟ باز شما میخواد یه قرض عمده داره، بازم لزوم وحدت نمیشه اثبات کنید. اینجا هم که جای چیز گرفتن نیست، فرد قالب گرفتن نیست، بگید آقا معمولا در اغلب موارد یک غرض وجود داره، اونی که واقع شده رو میخوایم ببینیم، به امکان کاری نداریم، برای اینکه باز همون اشکالش عرض کردیم لازم میاد. چرا پس تمسکش به قاعده الواحد میکنیم؟ اون چیه کار برهانی فلسفیه دیگه جاش اینجا نیست، چون مقدمات وجدانی برهان از بین میره و اونم امتناع اجتماع ضدین. وقتی این منتفی بشه دیگه تا ثریا دیوار کج میره. این اشکال اول به مقدمه اولا. اما در مقدمه ثانیه، غیر از ایرادی که جلسه گذشته عرض کردیم که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن که محمولات سهم دارند در مسائل علم، این که شارع مقدس وجوب و حرمت رو بر موضوعی از مسائل حمل میکنه صرف یک جعل بی ارتباط نیست. که شما بیاید یک تقدم تأخر در نظر بگیرید و صرف نظر بکنید از محمولات و ایراد آقای بروجردی رو عرض کردیم، کما اینکه استاد ما هم حضرت آیت الله میرصدری حفظه الله، ایشون هم به این ایراد متأخری مختصر گذرا تو الهدایه اشاره فرمودن که ما نمیتونیم صرف نظر از نقش محمول و نسبت همدیگه در مسائل بخونیم و بگیم منشأ انتزاع انما هی الموضوعات. اینم باز یه ادعای بدون اثباتی که فر بودن و همچو چشم و هم گذاشتن از کنارش عبور کردن و به نظر میرسی که حق با مرحوم آقا بروجردیه و استدلالشون هم متین بود. اما عرشان خدمتون، صرف نظر از این قصه بگیم منشأ انتزاع موضوعات باشه، بخوام سوال کنیم که منشأ انتزاع که شما میخواد موضوعات قرار بدین که منتهی میشود به قدر جامع گرفتن بین موضوعات یک علم، این قدر جامع که امر واحدیه چه واحدیه؟ در معقول واحد رو از یک دیدگاه به واحد بسیط و واحد مرکب تقسیم کرده. این اون چیزی که در صمیم بحث‌های فلسفی وجود داره. ما یه واحد بسیط داریم که غیر بسیط خواهد شد. مرحوم آقای پمپانی برای اولین بار واحد غیر بسیط رو توضیح داده به این که واحد عنوانی و واحد نوعی باشه، در مقابل واحد بسیط که در واقع واحد شخصیه. که دیگه آلخویی در محاضرات ریشه یابی نخواسته بکنه، یه راست گفته یا واحد شخصیه یا واحد نوعیه یا واحد عنوانیه، ولی در واقع ما چیزی به نام واحد شخصی و نوعی و عنوانی تو کتاب فلسفه نداریم. اونی که هست واحد بسیطه و مراد از واحدم در قاعده الواحد واحد بسیطه و بس، بقیه رو نمیدیره. شاید به خاطر اعتبار فراوانی که مرحوم کمپانی در علوم معقول داشته، کلام ایشون رو کلام فلاسفه گرفتن، دیگه نرفتن بررسی کنن، گفتن ما میگیم یا واحد شخصیه یا واحد نوعیه یا واحد عنوانیه. اما واحد شخصی مثل زید، یک واحد شخصی که همون واحد بسیطه که آقایون داشتن میزنن، بله این به عنوان معلول واحد نمیتونه دوتا علت مستقل داشته باشه، باید حتما اگر علتهای مختلفی توش میبینیم، از پدرش، از مادرش، از جدش، از جداتش، از همه رو باید برگردونید یه جوری که به تسلسل ختم نشه، بره سراغ براهین اثبات صانع. با اثبات صانع بگید هر شد خدمتون علت مستقله یکی، همون کارش تو برهان توحی دارید با تسلیمش. اگر واحد شخصی باشه و به قول آنون بسیط باشه. مثلا شما در حرارت میبینید هم شمس هم نار دارن تأثیر میذارن. شیخ الرئیس در طبیعیاتش میگه باید یه قدر جامع در نظر بگیرید. در طبیعیات شفاید داره همین مثال هم میزنه، میگه شمس و نار دو تا علت مستقله نمیشونن باشن تو حرارت خارجی، یه قدر جامع تو هر دوتاشون وجود داره که اون مؤثر واحده تو واحد شخصی. اما اگر واحد شد واحد نوعی دیگه بسیط نیست. شما مثلا نوع رو در نظر بگیر که از جنس و فصل مرکب شده، میشه مؤثر در جنس شیئان و مؤثر در فصل شیئان آخر بشه. ما دیگه اونجا لازم نیست که منشأ انتزاع در نظر بگیریم، بریم سراغ هر شخص خدمتون یک قدر جامع بین موضوعات. اگر گفتیم مراد از واحد واحد نوعیه که آقای خودی خواسته بگه اینه و آقای کمپانی هم همین رو گفته و حالا که به هر دو بزرگوار ایراد وارده، همونطور که عرض کردیم در واحد الواحد واحد شخصی ملاش بود و موضوعات علم که واحد شخصی نیست. شما میخواید یه جامع شخصی در نظر بگیرید، حالا میخواید جامع شخصی در نظر بگیرید از تمام این مسائل مختلفه که آقای کمپانی من این کار میکنم، یا واحد شخصی در نظر بیدم هرچی میگردیم پیدا نمیشه. پس این قول باطل. میره سراغ واحد نوعی، میگه مسئله هرچند موضوعات مسائل علم یک واحد نوعی است. بعد آقای خویی ایراد بهش وارد میکنه، ایراد جواب بده، میگه میتونه واحد نوعی باشه ولی بهتر از همه اینه که واحد عنوانی بگیریم. واحد عنوانی یعنی چه؟ واحد عنوانی در واقع یک واحد عرفیه، مثل لفظ اهل البیت در آیه تطهیر. خب شما اگر از بیت معنای لفظی شو در نظر بگیرید نه عنوانی شو، بیت به دار گفته میشه، ولی در آیه کریم بیت به معنای حجره آمده، حجره که محل اجتماع خمسه نجوا بوده. اگر اهل بیت رو باز بخواید معنای شخصی و لغوی شو در نظر بگیرید، اهل بیت رجل غیر خود رجل هم. اهل بیت پیغمبر میشن چهار نفر، خودش دیگه داخل ارشاد خدمتون مدلول لغوی لحظی نمیشه. پس ناگزیر راجع به اهل بیت باید بگیم واحد عنوانیه. و این ابداع مرحوم های کمپانی، حالا گرچه ایشون این مثال نزده ولی در استدلال های کلامی ما به درد بخوره، یه تنویر فکری رو انجام داده. شما بعدا در مناقشه در جدل در آیه تفسیر میتونید بگید واحد واحد عنوانی یا هم واحد عرفی که خودمون تو مثلا اصول داریم در یه هم عرفی که میدیدیم. واحد شخصی که گفتن نمیشه، واحد نوعی گفت بهتره. آقای خویی میگه بهترین کار بشه بگیم واحد عنوانی، یعنی اونقدر جامع که از موضوعات مختلفه علوم در نظر گرفته میشود، مثل لفظ اهل بیت باشه که هم خود پیغمبر شامل میشه، هم چهار بزرگوار رو و هم از دار به حجره برش میگردنیم، بیت و معنی همه حجره میگیریم. عنوان مهمه، اونی که براش معنون کتاب الله پیدا کردیم. معنونین عنوان اهل بیت 5 نفرن، ما کار به مدلول لفظیش نداریم. یه قدر جامع میخوام بگیریم چون غرضمون واحده، یه غرض داریم در علم، قدر جامع هم الامر و سهل. عنوان تمام موضوعات این علم مثلا فقه فعل مشلفه، نحو ارشاد خدمتون کلمه و کلام، اینجاست که اعراب روش ظاهر میشه، اینجاست که ممکنه تام و غیر تام باشه. اما به نظر میرسه که یک مسامحه آشکار هم تو فرمایش آقای کمپانی هم آقای خویی. اتفاقا من میخوام بگم اون واحدی که میشه در نظرش گرفت و شما بتونید تو قاعده فلسفی بگنجونینش همون واحد شخصیه، نه این دوتا. بیاید شما به صورت ریز موضوعات و محمولات یک علم در نظر بگیرید. شما بگید در نحو مثلا فاعل مرفوعون، مفعول منصوبون، تمیز منصوبون، مضاف الیه مجرور. اگر اینجا واحد نوعی شما دارید یا واحد عنوانی شما دارید و میتونید یه عنوان رو انتزاع بکنید از موضوعات، قطعا غیر بسیطه و قطعا قاعده الواحد نمیگیردش. و از مرحوم کمپانی خیلی بعیده که تن به این داره که بیاد نوع و عنوان رو تحت قاعده الواحد بکنجونه. با این شکل یک امر کاملا واضح که نوع یعنی مترکب از جنس و فرق، و عنوان وضعش بدتر از اینه که اصلا برایش جنس و فصل هم نمیشه در نظر گرفت. شما چطور یه همچین واحدی رو تعریف میکنید تا از قاعده الواحد استفاده کنید؟ لاجرم اینجا هم باید دنبال یه واحد شخصی بگردید. منتها واحد شخصی آقا جامع نیست، مجموعه. با این توضیحی که عرض میکنم بخواد بگید واحد شخصی جامعه، به هیچ نتیجه‌ای تا آخر نمیرسید. اما بگید مجموع المسائل من حیث هیه، شما قرارتون در صیانت لسان چه حاصل میشه؟ به صورت عنوانی اگر نحو بلد باشید یا به صورت نوعی؟ یا اینکه مجموع علم نحو باید باشه تا صیانت لسان؟ من اگر فاعل مرفوع رو یاد گرفتم و اما مفعول و مجرور خوندم صیانت لسان دارم؟ نیست. قهرن باید در شاید خدمتون علم به مجموع پیدا کنم، مجموع موضوعات و محمولات، که ایراد آقای بروجردی هم بهتر روشن میشه. مجموع فاعل و مرفوع، تمیز و منصوب، حال و منصوب. در غیر این صورت غرض واحدی که شما دنبالش میگردیم که موضوعات منشأ انتزاعش باشه محقق نمیشه. چرا میخوام زور بزنیم بگیم میخوام جامع بگیریم؟ شما مجموع رو ببینید. اون امر واحد بسیطی که میکنه بره ذیل قاعده الواحد سلطنت رو همین مشکل ما همه رو سلمنا گفتیم. میخوایم بریم به کمک نظریه مشهور، به کمک نظریه مشهور بیان کار آغاز کنیم، این مشکل حل نمیکنه، بدتر میکنه. قدر جامع گرفتن خودش میگه شخصی که نمیشه، یا نوعی باشه یا عنوانی، و اونم واحد و بسیط نیست. شما بگید مجموع، اگر گفتید مجموع همه مسائل، مجموع همه مسائل یه حال واحده، واحدش هم واحد و بسیط. حالتی که در ذهن طرف ایجاد میشه بعد از ایجاد گرفتن تمام قواعد نحو، صیانت لسان میاره، صیانت فکر میاره، قدرت بر استنباط میاره، که موافق هم هست با اون تعریف که از اجتهاد به عنوان ملکه میکنن. و ما باید بگیم ای کاش به جای این بحث ها که بعضیش لا تا علاقه میرفتن سراغ همون بحث از ملکهی که در حکمت صدرایی هست، و علم واقعاش ملکه هست، سوان که صناعات هم ملکه تلقی میشن، نجاری و خیاطت تو بحث مشترک بحث های اینطوری شیرین شده در گذشته، اینا ملکاتی هستن که یک امر بسیطه، واحد هم نیست. بعد از یادگیری مجموع مسائل اعم از موضوعات و محمولات و نسبه هم دیگه، برای طرف ملکه نطق درست میشه، ملکه فکر درست میشه، ملکه استنباط درست میشه. خب یا منشأش تدوین یا کسی که عالمه داره تدوین میکنه، یعنی ماخذ ضمیرش داره ارائه میکنه، ملکه شده، پس دارای ملکه است. الواحد لا یستر الا الواحد. یا ارشاد صداست متعلمه، متعلم ملکه رو نداره. ما هم ارشاد خدمتون عالم نهرش نمیدونیم. کسی بهش میگه، کسی که مفعول و مرفوع میکنه بهش میگید عالم. میگید آقا مجموع مسائل یاد بگیر، بعد از علم به مجموع که یه واحد شخصیه بهش میگید عالم نه. و به نظر میرسه واقعا همون مبنای ملکیت در صناعات و حرف و علوم مبنای خیلی خوبی بوده. و صرف این که بحث کردن هم نجات وجدانیات، شما واقعا در وجدانیات خودتون اگه کسی دو تا مسئله طبی و بلد باشه بهش میگید طبیب. عقلا دردای صعب العلاجشون رو به اون ارجاع میدن، یا میگن باید ملکه رو داشته باشه. و اون ملکه نه به موضوعات گفته میشه، نه به محمولات گفته میشه، نه به نسبتها گفته میشه. به چی گفته میشه؟ به اون حالت، به اون کیف نفس گفته میشه، به اون بسیط. اگر بنا باشه کمکی به مشهور بشه باید تأمل بکنیم اولا همون عمل بسیطی که خود اهل معقول گفتند در قاعده الواحد، ثانیا اگر تفکیک مرحوم کمپانی رو پذیرفتیم که شخصی باشد، باید بریم سراغ مجموع المسائل نه جامع منتزع از موضوعات که کار پیچیده تر باشه.
کار خودمون گاهی اوقات یه مسئله بود ممکن از مشترک بهتر بدونه اون
مسائل، ولی کسی بهتر مشتهد نه،
ولی مشتهد یادش نباشه
احسنتون. این کاملا نباشه اصلا یه مصداق خارجیه در تفاوت عالم دل ملکه و اون کسی که عالم دل ملکه است. بهشون عالم نمیگن یه مسئله
بود. وای ولی اگر هم بگیم مثلا یه مسئله ممکنه ذهنش نباشه،
نه دارم اصول بگیم
یه منحالی و بکن مثلا.
به هر حال ارشاد خدمتون، ما مسلک مشهور اولا تو قاعده الواحد گفتیم هست، ثانیا اینو پذیرفتیم اومدیم سراغ تفکیک موضوعات مسائل به موضوعات و محمولات نسب، اونم سلم نگفتیم اومدیم جلو. به این تهش که رسید باید عرض بکنیم که خلافا للمشهور و خلافا للمتأخرین، اصلا دقت نظر متأسفانه در قاعده الواحد نشده و قدر جامعی هم که گرفتن حرف متینی نیست. ضمن این که حالا انشاءالله جلسه آینده ما اصلا این که علوم لزوما موضوع میخواند و نمیپذیریم تا برسیم به وجه تمایز بین علوم، برای ما ثابت نشده که فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج درسته. و این که ما نمیتونیم دلیلی برای پیدا کردن موضوع و اینکه لزوم این رو کشف بکنیم، چون راهی که حضرت امام رفتن قابل مناقشه است، فرمایش حضرت امام استدلالشون قابل مناقشه است، اما نتیجه حرف درستیه. و صلی الله علی محمد و آله.
رو این که فهمیدین دیگه با استدلال شما نیازی رو قاعده الواحد نداریم دیگه در واقع.
حتی اگر نیازم پیدا بکنیم ما اون ملکه رو میاریم تو قاعده الواحد. ملکه ناشی شده هم از موضوعات هم از محمولات هم از
معنا. شما فرمایشتون اینه که معنایی که از قاعده الواحد ما کردیم با معنایی که مشهور میکنه متفاوته.
بله، یعنی آقایون واحد رو اشتباه تفسیرش کردن، اصلا از خط کشی که خود ملا صدر آورده در جزء چهارم اسفار از اون معنا خارج شدن، یا ریل دیگه رو درست کردن و جلو رفتن. همه از آقا قابل اقمازه، ولی از نسل مرحوم کمپانی که اصلا این قصه تقسیم به شخصی و نوعی و انوانی بود از ایشون خیلی بعید بود که آقای خویی هم از ایشون گرفته ادامه داده، ولی خود آقای خویی که ارجاب مصادر هم حتی نداده، حتی تو پاورقی هایی که خود آقای فیاض داره ارجاب مصادر نداده. اونی که معلومه آره چون تو نظر پیچیده بود آقای کمپانی حرف زده بود و مقبول واقع شده تو حاشیهش برای کفایه هم داره، همون تلقی به قبول کرد دیگه نرفتن بحثن که حالا واقعا شخصی و نوعی و ایمانی که ایشون میگه منطقه به اون معنای به ساست و ترکیب هستی روش. بله، ما میگیم اصلا قرض واحد ما تو اینش حرف کنیم. وقتی اینو تخریب کردیم که سراغ واحد الواحد نمیخوایم بریم، که اون درد سرای فلاسفه بیاد جلو. چون امکان این که چند تا غلط باشه هست، ولو بالملازمه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه عربته طوعا و تمتعه فیها طویلا. کلام در فقه الرضا بود و عرض کردیم که فقه الرضا رو ما از دو جهت بحث بکنیم. روایت فقه الرضا، یکی سندش که انتصابش به امام رضا علیه السلام کتاب روشن بشه، دو متن روایت که آیا دلالت بر مطلوب شیخ در مکتب مکاتب میکنه یا نمیکنه. عرض شد که عمده در اعتبار کتاب فقه الرضا دو امره، یکی نقل مجلسی اوله که از سند امجد اطهر اوحد قاضی امیر حسین رضوان الله تعالی علیه آورده، جهت دومم تطابق متنشه با فتاوای صدوقین، خصوصا رساله والد به شیخ صدوق رحمت الله علیه. اما از جهت اولا، اون چنان که صاحب مستدرک محدث نوری رحمت الله علیه نقل کرده، صحت انتصاب کتاب باز دو تا جهت داره. دو وجه برای صحت انتصاب یا خاطرتون باشه ما عرض کردیم. وجه اول اینه که خود قاضی امیر حسین ثقه است، نسخه رو دیده، خط امام رضا علیه السلام و اجازات علما رو بر او دیده و از روی نسخه استنساخ کرده، اومده اصفهان. مرحوم علامه مجلسی هم، علامه مجلسی اول، میگه من هم از رو استنساخ کردم. وجه استناد چیه؟ میان آقا عموم ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد میگه اون راوی واحد شما عادل باشه، عدالت او براتون محرج باشه، تکیه قاضی امیر حسین، کار تموم میشه. اگر قاضی امیر حسین خبر داد مجلسی را به این که این کتاب یقینا کتاب امام رضاست، من خط امام رضا رو میدم، اجازات علما هم قرائنی بوده که من یقین کردم کتاب کتاب امام رضاست. این فرمایش گرچه ظاهرا متینه و ما حجیت خبر واحد رو پذیرفتیم و ادله حجیت خبر واحد تمامه، اما وجه مناقشه ما تو کبرای حجیت خبر واحد تو کبراست. کی گفته که قاضی امیر حسین رحمت الله علیه خودش به عنوان مصداق مشمول ادله خبر واحده؟ در خبر باید حس ملاش باشه. اگر خاطرتون باشه شیخ در رسائل در مقدمات اجماع منقول اینو کامل بحث میکنه، میگه اون خبری حجیت داره که ان حسن باشه نه از حسن. یه وقت خبر تقسیم میکنه به حسی و حسی، بعد خبر حسی رو تقسیم میکنه بر خبری که مبتنی بر مبادی حسی است یا مبادیش هم حسی است. خبر حسی رو تقسیم میکنه به هر دوتاش. اون که ما اینجا باید سر و کار داریم چیه؟ آقا حدسه. قاضی امیر حسین با چشم خودش دیده امام رضا کتابو نوشت؟ نه، پس حس نیست. قاضی امیر حسین ان حسن و سماعن یدن به ید کتابو گرفت، یا میگه نه من خطوط رو دیدم رو کتاب و تشخیص من این که خط خط امام رضا علیه السلام. پس این از ان حدسن ان اجتهادن داره اینو میگه. ملاک حجیت خبر واحد رو نداره، که خبر ماهو محسوسونه، نقل محسوس بهش خبر اصطلاحی گفته میشه. مرحوم محدث خودش متوجه، محدث نوری متوجه این اشکال شده و جواب خواسته بده. گفت آقا در ملکات مثل شجاعت و سخاوت و کرم شما مگه این ملکه رو میبینی با چش خودتون؟ اینا همه حدسیه. دو تا سفره میندازه، دو جا دست میگیره، میگی تازه سریع فلا، این خبر حسیف قهرن نیست. قاضی امیر حسین ندیده که امام رضا علیه السلام کتاب رو نوشته باشه، حدسه، منطقه حدسی که مبدعش حس بوده، خط امام رضا رو دیده، قرائن محسوفه رو تشخیص داده. همونطوری که شما در عدالت و شجاعت و حلال زادگی مخصوصا تو باب انصاب که خبر هیچ وقت حسن نیست، همه ان حسنه، شما اونجا چطور در انصاب و علمای انصاب خبر میدن و خبرشون رو قبول میکنید؟ کی ابن کی، کی ابن کی، اینا رو که اگه باشم پدرش باید خبر بده با الولد و الفراش، برای بقیه که انحسن نیست که، حدسیه. پس خبر قاضی رو هم قبول کنید و فقه الرضا نوشته امام رضا علیه السلام باشه. اینجا باید مرحوم محدث عرض بکنیم که شیخ پنبه این حرفا رو زده. شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه بله خبر حدسی که مبادی حسی داره مقبوله، منطقه ایشون دوباره یه تقسیم دیگه میکرد، میفرمود خبری که حسیه مبدأش حسیه باید بین این حس و حد یک ملازمه باشه، دو ملازمه شخصیه نباشه، ایشون گفت عادی باشه، باید یا به تعبیر بهتر نوعیه باشه. اینجا نهایت اون حرفی که هست از اون خطوط و اجازات که حسیه، حد برای چی حاصل شده؟ برای جناب قاضی امیر حسین. ما تو ملازمش حرف داریم که هر جا خط امام رضا بود دلالت برای این هم میکنی کتاب و اول تا آخر امام رضا نوشته، چه ملازمی داره؟ و وجود اجازات متعدد علماء قدیم برای این کتاب چه ملازمی رو میاره با این که خط خط امام رضا بشه؟ سه دلیل بر ملازمه که محدث نوری در مستدرک آورده، معاصرت کتاب ما امام رضا، که این رو سید علی خان مدنی نقل میکنه، میگه در خطوطی که ما تی کتاب خونه شخص بود که از شیراز آورده بودیم ایامی که مکه بوده، سال تألیف معاصر امامت حضرت رضا علیه السلام. این هم باز ملازمه نداره. چرا؟ منش مانع داره. شما در اخبار دست و عرشبت خدمتون جعل روایات فراوان میبینید که میگه برای هر کدوم از ما و در عصر ما وزائین و کذابینی هستن که اخبار رو به ما نسبت میدن. ملازمه که وجود نداره، مانع هم وجود داره. با قصد نظر از تمام این که ملازمه رو نمیپذیریم، میگم آقا ملازمه هم هست، این ملازمه شخصیت والا قاضی امیر حسین بوده، ملازمه نوعیه نمیاره. یا ملازمه نوعیه میاورد همه محدثین بزرگ شیعه بعد از مجلسی میپذیرفتن. برای مجلسی اول این ملازمه به نحو اطمینان محقق شده، برای مولاش این فقه هایی که رد کردن صحت انتصاب رو گواه بر چیه؟ برای اینکه این ملازمه نوعیه نیست بلکه شخصیت. پس خبر حدسی که مبادی حسیه داشته باشد هست، ولی ملازمه مخدوش از نظر از خدشه بر ملازمه باید نوعیه باشه که قهرن دیگه نوعیه نیست. این ملازمه شخصیت ولی شخص قاضی امیر حسینه. وجه دومی که خواستن تقویت کنن سند رو، گفتن قاضی امیر حسین غیر از این که خودش با چشم خودش اینا رو دیده و این ملازمه براش حاصل شده، میگه دو نفر ثقه از اهل قم تصدیق کردن کتاب برای من آوردن از قم مکه و بعد خودشون شهادت دادن که این کتاب مال امام رضا علیه السلام. اینو محدث نوری فرموده. ولی عجیبه که ایشون غفلت کرده از حرف علامه مجلسی، چون محدث نوری خودش مستقیم از قاضی امیرحسین نقل میکنه، از مجلسی اول نقل میکنه. مجلسی اول رحمت الله علیه اینو نمیگه که این دو نفر ثقه شهادت دادند و قاضی امیرحسین پذیرفت. مجلسی خودش میگه قاضی امیرحسین میگه من خط امام رضا رو دیدم اطمینان کردم. این زور چپونیه که ما بخوام به خود طرف داره اقرار میکنه که من از خطود اطمینان پیدا کردم و شما میگید ثقات، که مشمول چی بشه؟ حجیت ادله خبر. اولی ادله خبر واحد بود، حالا وجه دومی که داریم عرض میکنیم میخوان از طریق ادله حجیت خبر ثقه برن جلو. ادله حجیت خبر ثقه میشه دو نفر ثقه باشن، شهادت بدن، بیانه ثابت بشه. خب ارشد خدمت میشه اینجا هم حاصل بوده. میگیم خود قاضی حرفو نزده، مجلسی هم اینو نگفته، بازم ما از این قصه تنازل میکنیم، کوتاه میایم قصد و نظر میکنیم. خب خیلی خوب، گیرم که از این طریق بخواد حجیتشو درست کنید، دو نفر ثقه برای قاضی امیرحسین شهادت دادن. تهش چی در میاد؟ میشه مرفش. این دو نفر ثقه تا امام رضا نه، اینا ادعا میکنن ثقه ان ثقه تا ان علی ابن مصر رضا، این میشه نمیشه. از همینجا معلوم میشه این وجه دوم از اساس خرابه، چون خود قاضی امیرحسین متوجه این معنا بوده که اگر بخواد بگه دو نفر ثقه گفتن انقطاع داره تا امام رضا. همه حرفی که راجع به حدیث طهف العقول میزنیم اینم میگیم. آیون دیگه به اینش فکر نکردن، خودشون یعنی محدث نوری حرف رو تو دهن قاضی امیرحسین و علامه مجلسی و اونایی نگفتن. حالا اگرم این باشه خب باشه، این دو نفر قومی ثقن و خدمتون ارتباط شهادتشون قبول بکنیم، ولی خبر چی میشه؟ تا امام رضا منقطع و جز اخبار مرسله است، تو نمیتونه سند فتوا قرار بگیره. من یه چیزم اضافه میکنم، علامه مجلسی میگه عمده در قبول این خبر موافقت فقراتشه با کتاب صدوق، یعنی اطمینانی که برای مجلسی اول آمده خودش میگه عمده اینه، نه خط امام رضا، نه اجازاتی که توش بوده، نه اون دو نفر ثقه قومی، بلکه چی؟ فقراتش موافقت با رساله صدوق اول و صدوق دوم داره که اصلا کلن هر دو وجه باطل میکنه. ما میخوایم به اطمینان مجلسی بریم جلو، ایشون خودش به این حرفا اطمینان نکرده، خودش نه به خطوط و نه به قرائن و نه به اون دو نفر ثقه اطمینان کرده، میگه عمده مدلولشه، ببخشید نه مدلولش، موافقتش با فتاوای صدوقه. و ما چطوری هستن خدمتون به این دوتا باید اطمینان بکنیم؟ بنابراین حجیت سندی کاملا مخدوشه. وجه دوم گفتن عبارات کتاب. پس وجه اول آقا دو شق شد، بحث از سند، شق اول شد اینکه خود قاضی امیرحسین خبر واحد باشه نقلش به عنوان یک عادل. ضرب دومش شد چی؟ دو نفر قومی ثقه باشن ادله عموم حجیت خبر بگیرنش. اینا بله
بچه دومی که بودن اون دو تا شامل کنمارن یعنی علامه قبول کرده رو حساب شهادت قاضی، حالا یه بچه دیگه دوباره میخواد بگه این همون بچه اول که خود قاضی قبول کرده مثلا از
فرقش واضحه. ببینید اگر علامه بگه قاضی امیر حسین برایش در مقام ثبوت این اتفاق افتاده که مال امام رضاست، ادله حجیت خبر واحد میگیرتش عین ادله حجیت اجماع. شما در اجماع، اجماع آخر بناشو ببرید زیر ادله سنت دیگه، دیگه امام مصطفی سنت باشه، سنت و اخبار دیگه، این چه جور خبریه؟ بگیم اقلا خبر واحدی که به طریق اولا داره کارو تموم میکنه، چون خبر واحد گذشتگان الواسطه به دست ما میرسه. اینجا آقای بروجردی میگه آقا اجماع کاشفیت از قول معصوم داشت، یه خبره. خب ما اگر بگید دو نفر سره اومدن، دیگه ادله حجیت خبر واحد نیست، مطلق خبره. بعدش واضحه اگه بتونیم ثابت بکنیم که قاضی امیر حسین حدسش و اجتهادش مبتنی بر مبانی حسیه ایست، که اون مبانی حسیه اولا با مبانی حسیهش ملازمه دارن، ثانیاً ملازمش نوعیت. خب شما دیگه هیچ کاری ندارید به ثقات و نمیدونم دو نفر بیا شهادت بده. قاضی امیر حسین اینو به عنوانش ملازمه نوعیه که اگر برای ما هم ثابت بشه مقدمه تالی هم حاصل میشه، این میشه اجماعی که کاشفیت داره.
اماره
میگه
کتاب نقل کنه بعدن،
نه نازل من
واسطه بین قاضی با کتاب چجوری ثابت میشه؟
به همین ملازمه. کسی اگر بتونه ملازمه رو قطعیه و نوعیش بکنه، خب که ما گفتیم نمیشه، اما میگه فرق دو تا بعدش چیه؟ اینجاست. یه وقت خود قاضی امیر حسین میشه منشأ خبر واحد و حجیتش اثبات میشه، یه وقت نه خودش این منشأ نیست، دو نفر ثقه میان میگن اون صورت اول حجیت خبر واحده، صورت دوم حجیت خبر ثقه. معلومه؟ برای بقیه چطور؟ اما وجه دوم که خواستان اعتبار و فقه و رضا رو بپذیرن، پس وجه اول دو تشق داشت، این وجه دوم خواستان حجیت فقه و رضا رو اثبات بکنن، عبارتهای کتابه. میگن این عبارتها از غیر امام رضا بعید صادر بشه. شروع کتاب میگه اما بعد یقول علی ابن مسرزا، عبدالله علی ابن مسرزا، خب علی ابن مسرزا ظهور در امام هشتم علیه السلام داره، که عرض کردیم که صدوق هم اتفاقا علی ابن مسرزا اسمش، چه بسا که مراد از علی ابن مسرزا نه ارشاد خدمت امام رضا علیه السلام، صدوق اول علی ابن بابویه که ملقب به رضاش کردن، و فقه الرضا هم از این جهت از لقب خود صدوقی که دارن میگن فقه الرضا، نه اینکه این کتاب امام رضا علیه السلام میشه. بعد مرحوم محدث نوری تلاش کرده که بگه آقا گاهی اوقات این کتاب شاید 10 فقره بیشتر بشه مرده در خاتمه مستدرک، که مثلا جدنا امیر المؤمنین اینطور فرمودن، نحن اهل البیت سیرمون اینطوریه. غیر از اون ایرادایی که گفتیم که ادله وزائین و کذابین اینجا هم وارد میشه، که روایات میگه در عصر هر معصومی هستن، ما اتهام کذب هم بخواییم باز بذاریم کنار، احتمال دیگه وجود داره و اونش این کتاب تعریف یک علوی باشه. خب علوی میتونه بگه جدی امیرالمؤمنین، سید هاشمی میتونه بگه نحن اهل البیت، توش گیری نیست که. و اذا جاء الاحتمال مثلا شما دیگه نمیشید تمسک بکنید که چون این عبارت ها در کتاب آمده است، و از این بدتر که حالا ان شاء الله جلسه آینده تمومش بکنیم، اینه که ما برای رساله صدوق در بعض از احکامش هیچ دلیلی پیدا نکردیم الا روایاتی که در فقه الرضاست و اون روایاتی که تقریبا بی دلیل، اون فتاوایی که تقریبا بی دلیل مونده بود اینجا براش مستند پیدا بشه، با توجه به شناختی که از شیخ صدوق رحمت الله علیه داریم که ایشون شدت تثبت در اخبار روایات داشتن و قطعا صدوق جز به خبر موثوق ده فتوا نمیداده، معلوم میشه این فقه الرضا به دست صدوق رسیده بوده و این که فتاوای او مناسب با روایات فقه الرضا است اینه که صدوق این روایت کتاب رو قبول کرده، صحت انتصابش هم پذیرفته و بهش فتوا داده. غیر از اشکالات سندی اشکالات دیگه ای هم از حیث مد که اتفاقا غیر از این که دوره این بیشتر اثبات میکنه که کتاب نوشته خود صدوق باشه. شما نمیشونید در شما خدمتون برای اثبات کتاب فتوای صدوق استناد کنید به کتابی که خودش محتمل تألیف صدوق باشه. حالا انشاءالله بحث و سلام محمد و محمد.